بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز بحث اصلیمون رو مطرح کردیم و عرض کردیم که شبهه‌ای مطرح بود در اصل بحث وجود ذهنی. مرحوم صدرالمتعلمین به این شبهه پاسخ داد با بیان بحث شایع و بحث حمل شایع و حمل اولی. بعد ادامه دادیم که مرحوم حاجی اشکالی به مطلب صدرالمتعلمین جد تحت عنوان کیف این که شما میگید این صورت ذهنی کیفه، کیف بالعرض یا کیف بالذات، و اگر کیف بالعرض باید به یک کیف بالذات برگرده، اگر کیف بالذات لاجرم باید یک ذاتی دیگه، باید ذاتی این شی کیف باشه، و اگر میگید ذاتیش کیفه چطور میخواد مطابق با شیء خارجی باشه و ماهیتش با موجود خارجی یکسان و یکی باشه. به هر حال این اشکال وارد بود. در رابطه با این اشکال کسانی تلاش کرده بودند پاسخ بدن. مرحوم حائری رو مطلبشون رو دیدیم که پاسخی هم داده بودند. عرض کردیم پاسخ به نظر کامل نمیاد و اشکال کماکان باقی است. مطلبی رو از علامه طباطبایی نقل شده بود که آوردیم، عبارت خود ایشون رو هم در بدایه دیدیم که اون هم عرض کردیم که اشکال بهش وارده و مطلب کامل نیست باز. و یه چیزی هم آقای مطهری نقل فرموده بودن که گفتیم مؤثری رو براش در نمیابیم. و به این بیان ما به مطلب مرحوم خود حاجی میرسیم. به نظر میرسه تا اینجای کار اشکال حاجی بی جواب باقی مونده. خب حالا این اشکال آقای حاجی باقی، خود ایشون چه کار میکنه، مسئله رو چجور حل میکنه؟ ایشون میگن من عرضم به فرمایش ایشون به اینه که ما برگردیم به اشکال اول و اصلی. شما در اشکال اصلیتون چه میگفتید؟ میگفتید اگر آنچه که ما تصور میکنیم همان مقوله خارجیست، پس چگونه میخواد کیف باشه؟ اگر کیفه پس مطابق مقوله خارجی نیست. و در نتیجه میگفتید نمیتونه یه شی هم کیف باشه هم مقوله خارجی. مقوله خارجی اشتباه نکنیم، نمیخوایم بگیم خارجیت داره، یعنی همون مقولهی که با اون مقوله در خارج موجوده. مثلا اگر جوهره، اگر در خارج جوهره، شما میگید وجود ذهنی، صورت ذهنی متحد ماهیتاً با اون شیء خارجی، پس این جوهره از طرفی هم که کیفه. لاجرم برای این بیان و پاسخ به این اشکال آقای حاجی میگن که من میگم که این جوهره به حمل اولی، ولی اصلا کیف نیست. به هیچ عنوان کیف نیست که شما بگید کیف بالعرض یا کیف بالذات. و بعد بگیم که اگه گفتیم کیف بالعرض بگید خب کیف بالذاتش چیه، اگه گفتیم کیف بالذات بگید پس ذاتیش کیفه، چطور ذاتیشو میگید جوهره؟ آنچه در ذهن ماست به حمل اولی جوهره، حمل شایع هم نداره، اصلا عمل شایع نداره. پس چیه قضیه؟ چگونه از تصویرش؟ میگن ها برای اینکه مطلب روشن بشه، مخصوصا با توجه به اینکه طبیعی هم ایشون نفرمودن در اینجا کامل، خوبه دقتی به این مطلب ایشون بکن. اگر یادمون باشه ما میگفتیم وجودات چهار دستند. یک وجوداتی هستند که میگیم فی نفس بهی لنفس بهی به نفسه، یعنی اینها وجود فی نفسه دارن، وجود لنفسه دارن و وجود به نفسه. این واجب الوجود ماهیت هم نداره، نمیتونید بگید جوهره یا عرضه، وجود هست و ماهیت نیست. یک وجوداتی داریم که اینها بی نفس شهی لنفس شهی اما به غیره هستن، اینا جوهره، وجود فی نفسه دارن، وجود لنفسه، وجود لنفسه هم دارن، وجود توی مال خودشونه اما به وسیله یک علتی غیر از خودشون تحقق پیدا میکنن، به خلاف واجب الوجود که علتش هم خودشه، اگه تعبیر مسامحیه علتش هم خودشه. نوع سومی از وجودات هستن که عبارتن از فی نفسه اما لغیرهی و به غیره، اینا عرض. و نوع چهارمی از وجودات هستند که عبارتند فی غیرهی لغیرهی به غیره، که اینها عبارتند از وجود رابطی که این ربطند. وجود جوهری و وجود عرضی ماهیت داره، ماهیت جوهری داره و ماهیت عرضی، اما وجود واجب و وجود رابط ماهیت ندارن. او فوق المعقول است، این به تعبیری تحت المعقول است. حالا مهم بگیم بله هست. وجود رابط چیه؟ اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه یعنی چی؟ یعنی وجوداتی که تحصلی در مقابل شیء دیگر ندارن. این اگه وقتی ما میگیم عرض، یعنی میگیم شما یه ذاتی داری، یه عرضی که این عرض چسبیده به ذات شما، این یه تحصلی برای خودش داره، وجود فی نفسهی داره. اما وجود رابطی برای این شیء همون اضافاتش، اشراقاتش، پرتوشه. مثل اینکه پرتوی که کانون نور داره، اون پرتوهایی که کانون نور داره برای اون کانون اضافات اشراقیش هستن، شعاعهای وجودیش هست. مرحوم عاجی می‌فرماید علم برای نفس همین نوعه، وجود رابطیست، و چون وجود رابطیست ماهیت متعسلهی نداره، فقط به حمل اولی مطابق با خارجه. اما حمل شایعه که بخواید بگید ذاتش چیه، ذاتیه، به حمل شایعش چیه، کیفه یا کیف نیست، نداره، همون نفسه، چیزی غیر از نفس نیست. این گونه نیست که ما یک نفسی داشته باشیم، یه صورتی داریم، این صورت ذهنی است، این نفس، حالا بگیم خب این برای این، این دوتا رو با هم بسنجیم که اضافه معقولی بشه، اضافه معقولی نیست، این دوتا رو نسبتشون رو با هم بسنجیم. بلکه این اضافه اشراقیه است، این همون تحصلیش که برای نفس هست برای روح هم هست. لذا علم هویتش وجود، ماهیت هم نداره. بعد میگن فکر نکنید که چیز عجیب و غریبی داریم میگیم، ذات مبارک باری تعالی به یک وجود که اسمشو میذارن فیض اقدس میتابد و با همون فیض اقدس تمام عالم اسماء و صفات و عالم واحدیت رو روشن میکنه. در همه عالم واحدیت، عالم اسماء و صفات، که اسماء و صفات و عیان ثابته هستن، عیان ثابته رو قبلا توضیح دادیم، این تعینات علمیه، یعنی ماهیاتی که در مرتبه اسماء و صفات وجود دارن، همه به یک وجود موجودن و همه نسبت به حق اضافه اشراقیه و باز به فیض مقدس خودش که یک وجوده میتابه و همه عالم ممکنات رو روشن میکنه، همه رو ایجاد میکنه. اینجا یک نفسه که به این نفس میتابه و صبر علمیه رو بر خودش ایجاد میکنه، تولید علم میکنه. لذا علم میشه از جنس نور، به تعبیری، به تعبیر فنی‌ترش بخواید بگیم میشه وجود. وقتی شد وجود ماهیتی نداره، علتش هم گفتیم چون وجود رابطیش، ماهیت ماده یک چیز مستقله، حالا یا جوهر یا عرض، این وجود رابطیش. و این وجود رابطی که در عالم هست، در حقیقت اگر لحاظش بخواید بکنید، در وجود انسان هست، برای نفس هست، در حقیقت پرتوها و تشعشعات وجودی انسان هاست. و به چون گفتیم اضافه اشراقیت میشه از سنخ علم حضوری معلول نفس، چون معلول نفسه میشه وجودات، وجودش این وجود علتش میشه که نفسه، و نفس اونها رو خلق میکنه، ایجاد میکنه، ماهیتی هم نداره. بله، چی میگه اثر نداره؟ اثر داره، حالا اینا پرتوهای نفسن، نفس اونها رو خلق کرده، ولی اثری هم به این معنا داره، ولی حیثیت مستقلی در اداد نفس نداره. این فرمایه چیست که ایشون میگه؟
این اون چیزی که خدا خلق میکنه در خارج ماهیت داره، ولی اون چیزی که نفس خلق میکنه در ذهن ماهیت داره.
سوال بسیار خوبیست. اگر اینو میگید پس چگونه اینا جواب نداده حاجی؟ ما داریم رو مبنای حاجی میگیم. اگر این گونه میگید که چون وجود رابطیست پس ماهیت نداره، خب همه عالم برای خدا وجود رابطیست و ماهیت باید بگید نداره. اگر به لحاظ حق نگاه کنیم همینه، اما ما اینها رو با هم میسنجیم و این رابطه های وجود رو عرض ایجاد میکنیم، و الا اینها هم در اداد حق همینه که میگیم وجود وجود اصیل و ماهیت اعتباریه، این در اداد حق چی نیستن. اینجا به نسبت نفس داریم میسنجیم، اینها به نسبت نفس چی نیست. حالا فرمایشیست که از آقای حاجی نقل شده، پس تحصل از این فرمایش ایشون بعد از سیر بحثی که فراموشش نکنیم، که مرحوم حاجی اومد گفت این بنیان فلسفه، بنیان در حقیقت فلاسفه است که میگن آنچه در خارج است و ماهیتی است که موجود است در خارج، وقتی ما علم بهش پیدا میکنیم، به تمامه در ذهن ما ماهیتش حاصل میشه. پس اتحاد ماهوی بین وجود ذهنی و وجود خارجی از مسلمات، چون این گونه است، این در خارج چیه؟ جوهره. وقتی به ذهن میاد، در ذهن ما هم لاجرم جوهره، پس ذاتیش جوهره. اگه ذاتیش جوهره، پس باید اون چیزی که در ذهن ماست ذاتیش جوهر باشه. از طرفی میگید کیفه، چی میشه؟ اگه میگید کیفه بالعرضه، خب باید به ذاتی برگرده. اگه میگید کیفه به ذاته، یعنی ذاتیش جوهره، ذاتیش عرضه، ذاتیش کیفه، نمیشه. حاجی میگه نه، ما میگیم مثلا کیف نیست، نه بالعرض نه بالذات. پس چرا بهش میگن کیف؟ میگه علی سبیل تشبیه، علی سبیل تشبیه بهش میگن کیف، این شباهتی داره. پس چیست؟ وجوده. حالا خیلی توضیح تو این قضیه نمیدن، یه موقعی باورقی هم دارن.
مقدمه چهارم دیگه خیلی
ایشون مقدمه چهارم رو نفی میکنه، میگه اون که میگن کیف است اونو میگه نیست. حمله اولیشو میگن آره، چون حمله اولی در حقیقت یک شمایی بود از این که بخواد، نه این که ذاتیش رو بیان بکنه، این بود که این اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه چگونه.
این
کتابو که
من ندیدم، آقا میبینم این یه
چیزی
تو
ذهنم هست، یه تصویری ازش دارم. خب بله،
یه
عدمی سیر بحث این گونه میشه. من اینکه بدونیم مثلا این اول این رو میگیریم جلو، این که گرفتیم جلومون این چیه؟ در غندور. این رو نگاه میکنیم، این به واسطه معدات، معدات عبارتند از این نور و بصر من و همه اینها، این ازش صورتی در شبکیه چشم من میفته. این صورتی که در شبکیه چشم من افتاد معد میشه، زمینه میشه برای این که نفس صورت ذهنیه رو خلق کنه. صورت ذهنیه رو که خلق کرد یعنی چی؟ یعنی یک صورتی رو وجود آورد، یک صورتی به وجود آورد. صورتی رو به وجود آورد، بله. وقتی یک صورتی به وجود اومد، حالا ایشون باید بگه این وجود صرفاً و صرفاً وجود رابطی نفسه، اشراق نفسه، علم حضوری نفسه. چون این گونه است، هیچ تحصلی غیر از تحصل نفس نداره. اینجور نیست که یک وجود فی نفسهی داشته باشه یا وجود لنفسهی داشته باشه، یه چیز مستقلی باشه. که وقتی یه چیز مستقلیست شما بگید خب این یه چیز مستقلیست، چیه ماهیتش؟ ذاتیش چیه؟ هویتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ نه، این چیزی غیر از نفس نیست. این که علم حضوری شد یعنی خود نفس دیگه، چیزی غیر از نفس نیست. غیر از نفس چیزی نیست. یکی از تشعشعات و شعاعهای وجودی نفس، رابطه چند با نفس اضافه اشراقی است. این اضافه اشراقی از بنیانه های حکمت صدرایی است. اضافه اشراقی یعنی ما درش مضاف نداریم، یه مضاف الیه داریم، یه اضافه، مضاف نداریم. وقتی مضاف نداریم این مضاف تحصل خارجیه نداره. وقتی تحصل قوام ماهیت مستقل نداشت دیگه دنبال ذاتیش برچی میگردیم. این صرف اضافه به نفس، لذا این همه چیز همون نفس ماست دیگه، چیزی غیر از نفس هست. حالا ببینیم بتونیم. سوال خوبی بود سوال خانم، آسیم فعلا سر و سر بود رشیم تا بعدا دیگه میشه.
باید این
که ما میبینیم از این مرتبه وجودی که جوهر داره یا فقط صرف اضافه، صرف اضافه به نفس که نفس جوهر، مثلا جوهر درغندون به این معنا نداره، چون درغندون جوهر و عرضه نداره. جوهر درغندون نیست، درغندون خود جوهره. این درغندون وجودش تو ذهن ما نیست، اما صورت ذهنیش در ذهن ما هست و صورت ذهنیش همون جوهره. اما یه پرتوی از نفسه، یه اضافهی داره. پس این معصرش که ایشون میگه، میگن کیف هم نیست. حالا آیا واقعا فرمایش ایشون راه خوشا؟ و اشکال بهش وارد نیست. اول ببینیم بحث رو، بعد ببینیم چه میتونیم. خب فرمودن و ظهور و وجود لنقص لوکان، این ظهور نسبتا مغولیه، کان ماهیت العلم اضافه لا کیفا. ماهیت علم از مقوله اضافه میشه نه کیف، که دیروز با فصل توضیح دادیم. و اما و اذا کان اضافه اشراقیه من النفس کان وجودا، میشه وجود. فعل علم نوران و ظهور و هما وجود، ول وجود لیس ماهیت، وجود هم ماهیت نیست. فعل حق ان کون العلم کیفا او صور المعلومت به ذات کیفیات، معلوم به ذات در مقابل معلوم بالعرض، معلوم بالعرض اونی بود که در خارج، معلوم به ذات صورت ذهنیش که در ذهنه. این که گفتن علم کیفه یا گفتن صورت معلومه به ذات کیفیاتن، انما هو علی سبیل تشبیه. فکما ان فیض الله المقدس عن الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرض، چون وجود وجود ماهیت نیست، چون وجود وجود نه جوهر نه عرض، و مع ذلك وسط علی جمیع ماهیات الجواهر و الاعراض، و با این حال با این که نه جوهر نه عرض در همه اشراق داره، و کذا فیضه الاقدس الذي يظهر به وحدته كل التعينات في المرتبه الواحديه، فیض اقدس که به وسیله این فیض اقدس ظاهر میشه همه تعینات که همون عیان ثابته باشن در مرتبه واحدیه، در حالی که این فیض اقدس هم به وحدت واحده. گفتیم تصویرش از بیرون، گفتیم یعنی چی؟ گفتیم یعنی ذات باری تعالی در مرتبه ذات میتابد، ظهور پیدا میکنه در اسماء و صفات در مرتبه واحدیت و همه عیان ثابته رو پدید میاره، یک چیزه اما همه رو پدید میاره. البته هر کس به قدر فیضش از این فیض برخوردار میشه، به قدر وسعش از این فیض برخوردار میشه. نور میاد بستگی به آینه هایی که در مقابل وجود داره که سعه وجودی باشه، اینها پرتوی از این نور درشون میفت. آینه کوچیک روشن، کوچیکتر روشن میشه، آینه بزرگ بیشتر نور میگیره. و کذا فیض الاقدس، که این گونه است که این فیض اقدس لا هو کیف ولا تعینات کیف، نه این وجود کیفه نه تعینات برای حق تعالی کیفه. تنجی رو دقت کنیم چی میخوام بگم. میگن این یک وجود از ناحیه حق که پایین آمده همه موجودات ممکنه رو ایجاد کرده، یک وجوده که به عالم اسماء و صفات رفته همه عیان ثابته رو روشن کرده، اما با این وجود که که به صورت اضافه اشراقی با این تعیناته، یا با این وجود فیض منبسط که با همه موجودات عالم اضافه اشراقی داره، این یک وجود نیمده اینا رو کیف بکنه، تبدیل کنه اینا رو به کیف، خودش هم کیف نیست. همینطور وجودی که از نفس میره و تمام صور علمیه رو ایجاد میکنه کیف نیست، حرف اینه. همینطور که وجودی که از ناحیه ذات باری تعالی اومده اینا رو همه رو روشن کرده، اینا رو تبدیل به کیفیات برای حق نکرده، همینطور هم وجودی که از ناحیه نفس رفته صور ذهنیه رو کیفیات برای نفس نمیکنه. جایبش اینجاست، لا هو کیف، نه خود فیض اقدس کیفه، ولا تعینات، نه تعینات کیفن. خب فکما ان فیض الله الاقدس و کذا فیض الله المقدس لا هو، نه این فیض کیفه ولا تعینات، نه عیان ثابته برای خدا کیفن و نه موجودات خارجیه که وسیله فیض منبسط و فیض مقدس وجود منبسط روشن میشن کیفن. فکذالک اشراق النفس المنبسط که علی کل الماهیات المعلومه لها، این اشراق نفس گرفته که این اشراق نفس منبسطه، یه وجوده، چون وجوده منبسط بس پیدا میکنه بر همه ماهیات. کدوم ماهیات؟ ماهیاتی که المعلومت لها لنفس، این ماهیات برای نفس معلومه. این اشراق النفس لیسته به جوهر ولا عرض، اینم نه جوهر نه عرض، به حمل شایع، به حمل شایع نه جوهر نه عرض. چرا میشه؟ شد دیگه. فلیسته کیفا باشه، مگه ذات باری تعالی که ماهیات رو در عالم روشن کرد، اونا شدن تبدیل شدن به کیف. ناخود صفحات الاذهان عندنا صفحات الوش که صفحات الاعیان عند الله. ببینم مگه ذات باری تعالی که به وجود همه عالم رو ایجاد کرد، اونا کیف برای او شدن؟ خوره شاید بشاید که نمیشه که وجود اینا همش اضافه اشراقی است. همونطور که اینا اضافه اشراقی برای ذات هم کیف نمیشن، همینطور هم اینا حتی برای ذهنیه برای ما اضافه اشراقی هم کیف نمیشن. تلعیسه به جوهرن دلوهرن تلعیسه کیفا و هوه علمون، این اشراق نفس، علم هوه به اشراق نفس میخوره. این اشراق نفس کیف علم در حالی که کیف هم نیست. و کذالک که اشراق نفس لیس به جوهر ولا عرض و لیس کیفا و هو علم و لال ماهیت ماهیات المنبسط علیها، اون صور ذهنیه و ماهیاتی که المنبسط علیها یعنی اشراق نفس روی اونها بحث پیدا کرده، الماهیات المنبسط علیها اشراقها، یعنی ماهیاتی که اشراق نفس روی اونها بست پیدا کرده، ولل ماهیات یعنی رو اونا تابید اونها رو ایجاد کرده، کیفیات، نه اونا کیفیات هست. خب بلکه چی هست؟ و یه معلومات، در حالی که معلومات هستن. پس این موجودات عالم موجودات هند به وجود ذلی منبسط اما کیف نیستند. این صور ذهنی هم موجودات هند به وجود منبسط اشراقی نفس ولی کیفیات نیستن. هر چی اونجا میگید اینجا بگید. خب اینجا ببینید آیدی چگونه وارد این بحث شد، بلکه بتونید با این مسئله اون اشکالی که خانم کردن هم پاسخ بدید. اشکالی که بالاخره شما میگید اینها وجودات هند. خب بگید اگه میگید وجودات هند، پس بفرمایید که اینها کیف نیستن. حالا چطور میگید اینها جوهرن؟ پاسخ ما همونیه که در مورد اضافات اشراقی ذات میگیم. میگیم اگه اضافه اشراقی ذات تابید و این همه عالم رو روشن کرد، آیا اینا جوهر نشدن؟ اونا در خارج عرض نشدن؟ اونها در خارج کم و متاع و وضع و جده نشدن؟ همینطورم این اضافه نفس که میتابه بر این صور علمیه، اینا جوهریتشون رو دارن، متاییتشون رو دارن، کمیتشون رو دارن، فقط کیف برای نفس نیستن. پس حیث کیفیت در اونها نیست. دقیقا تشریح که ایشون کرده اینه، اینم قوام داره استدلال به این بیان که میگه دقیقا برای این که بفهمید رابطه چجوریست، برگید به اون حرف شیخ اشراق، ببینید رابطه همونجوریست. رابطه ما با صورت ذهنیمون همون رابطه ایست که خدا با عالم ممکنات خارجیه داره. این همه این ممکنات برای ذات باری تعالی اضافه اشراقیه. تعینات اینا همشون اضافه اشراقیه به حق هستن، همشون این ربط به حق. صور ذهنی هم برای ما این اضافه به ما، اینها جوهر هم اما کیف برای خدا نیستن. در ذهن ما هم جوهر هم ولی کیف برای ما نیستن. و این با خلاقیت نفس هم بسیار سازگاره که ذهن در حقیقت داره خلاقه، که روح فلسفه خود ملا صدرام هست. احسن، شما اگر خدای نکرده خدای نکرده یک آن مردی، تمام صور ذهنی در بین رفته،
صور ذهنی ما
تموم شده رفته.
اگر با
ما که رابطه نمیتونن پیدا کنن، این شما وقتی مردی تمام علم در بین رفته.
شما خوابیدید در حال
خواب؟ خواب که مرگ نیست، مرگ. اگر صور ذهنی اگه شما از بین رفتی از بین رفتی بیهوشی میرن. چرا؟ بله؟ بله معذوب. اگه مردی معذوب.
خب
به ذات معذوب میشه، که صورتی در کار نیست که. یا آقا مرد، هرچی مرد با علمش با خودش برد. نه حالا ظاهرش داره میگیم اون که در عالم خارجی، اگه فرض کنیم نفس باقی که بله، بعدا هم حشر با همین صور هم پیدا میکنه. و بل جمله اخذ تو، این عبارت تموم نشده، من کل مذهبی صدر المتعلهین و محقق دوانی شیعا، من از هر کدام از مذهب صدر المتعلهین و محقق دوانی شیعی گرفتم و ترکت شیعا. پس در حقیقت مکتب حاجی سبزواری یه جمعی است بین مکتب دوانی و مکتب صدر. اول مأخوذ من الاول، اونی که از مکتب صدرا گرفتم اینه که گفتم فکون و صور علمیه بالحمل الاولی مغولات. جوهر خارجی وقتی در ذهن اومد شد معلوم به حمل اولی جوهرش، صور علمیه به حمل اولی مغولات هم. مغولات هم همون مغوله هم که در خارج هستند. لا به شایم، به حمل شایم جوهر نشدن. اما المسروق و کهونه ها کیفن به شایه، اما اونی که از مکتب صدران نپذیرفتم اینه که در مکتب صدران میگم این صور علمیه به هم به شایه سنایی کیفه، ما میگیم نخل کیفه. اما المأخوذ من الثانی، اما اونی که از مکتب محقق دوانی گرفتیم و کهونه ها کیفن تشبیه ها، او گفته بود این که به صور ذهنیه میگن کیف، بی خود میگن اینه کیف نیستن، تشبیه هم میگن کیف، ما اینو قبول داریم. اما چی مکتب دوانی رو قبول نکردیم؟ اما المتروک از نسبت از مکتب دوانی اینه که فکر اونها، او میگفت این صور ذهنیه همون جواهرن به هم به شایع، یعنی یه جوهر حقیقی هست. اما المتروک این میگفت فکر اونها، این صور علمیه مندرجتن تحت المقولات حقیقتن، حقیقتن به هم به شایع، یعنی واقعا فردن برای او، مندرجن بین مندرج با مقول فرقه. مقول یعنی فقط حمل، مندرج یعنی حمل و آثار، قبلا هم گفته بودیم. فجوهرها یعنی جوهر این صور علمیه، اون صورت علمیه که در خارج جوهره، جوهران حقیقی. و کمها کمون حقیقی با هاکزا. پس اونی که ما میگیم اینه، میگیم اونی که اون صورت علمیهی که ما در میابیم، این صورت علمیه به حمل شایع هیچی نیست به خلاف صدرا، به حمل اولی همون ماهیات خارجی هست. این قلت پس کیف بشه میگن کیف چیه؟ میگن چی؟ کیف رو هم تشبیه هم میگن. و لحاظا چون عقیدم اینه سکت تو فلمت، سکوت کردم در متن در شعر، ان کون صور علمیه کیفن به شایع، نگفتم صور علمیه کیفن به حمل شایع، بلکه اونجا گفته بودم به حمل ذاتن صورتون مقوله، شایع شایع چی نگفتم، گفتم به حمل ذاتن صورتون مقوله. ولی اعذرونی اخوانی، این رفقای من که من دو عزلت ها دیده بود باشیم، میبخشند مرا در این که خروج کردن ان طور از شرح از ویژگی این شرح که قرار بود مفصل نباشه من الاختصار، بلکه ویژگی این شرح قرار بود بر مدار اختصار باشه، اما این کار کردم لکون هذه المسئله من العویسات، این مسئله از عویسه هاست، عویسه یعنی از مشکلات و مسائل پیچیده. خب طوری نحوه، طوری که اسلامی ها میگن طوری نید همون نحوه. خب تو همین مایا شاید اولی ها اول بحث همین بود، حالا با یه توضیح بیشتری از شما داخلیم. ایشون میگه که ما اونی که هست اون موجودات خارجی، اگه شما میگید به حمل شایع چیزی هستن به خاطر اینکه اثر دارن، اثر مال وجود خارجی است، اما اینی که ما میگیم اینها در ذهن حمل شایع ندارن چون اثر ندارن، چون وجود ذهنیشون اثر ندارن، این اون اثر مترتبه خارجی متوقعه رو ندارن. اما ما داریم در حقیقت اینجا نمیخوایم بگیم این دقیقا مطابق همونه، یه خدایی داریم، صورتهای واقعیه ممکنات، یک نفسی داریم که ذل الله و اینها صورتهای ذهنیه، اینها به حمل شایع این موجودات تحت مقوله خودشونه، ذاتیشون هم مقوله خودشونه، این هم ذاتیش همون مقوله است، اما حمل شایع رو نداره. چرا؟ برای اینکه حمل شایع مال وجود خارجیه، مال اثره، به حرف صدرا این اثر رو داره، این اثر رو داره، از ایس ذاتی بودنشون مثل همه، از ایس نسبتشون با نفس و خدا، اون با خدا نسبتش وجوده، اینم با نفس نسبتش وجوده، یکیه از این است که این کیف برای حق نیست، اینم کیف برای حق نیست، این همه تفاوتشون بینه که اونا علاوه بر اینکه ذاتی دارن حمل شایع هم دارن، اینا ذاتی دارن و حمل شایع ندارن. علت چه اینه که حمل شایع قرار شد محور حمل شایع چی باشه؟ اثرون، این اثر نداره تحت اگر جوهر ذهنیه رو ما نمیگیم فردون لیل جوهر، برای ده جوهر ذهنی نمیگیم فردون لیل جوهر، فقط میگیم به حمل شایع به حمل اولی جوهره، به خاطر اینه. پس ملاکشان برمیگرده به همون حضرت صدرا گفته درست میشه، این شیء خارجی به حمل شایع جوهره، اما این به حمل اولی جوهره. چرا؟ چون اثر جوهریت داره این نداره. نه کنه معدومش رو دیگه نیپذیری مسئول داره افراد میکنی کنه معدومه چیه؟ اینا وجودش رو وجود نفسه. آقا همه عالم وجودش رو وجود ذات باری تعالی هست، وجود ربطه، این رابطیه به خدا، رابطی و ربطیه چیه؟ رابطیه برای خدا یا ربط این ربطه، این هم این ربطه به نفس. خب بله، لذا اینا خارجیتشون آیا اینا برای ذات باری تعالی کیف هست؟ نه، اینا بر ذات کیف نیست، همین مقدار بیشتر نمیدیم. هر وجودی نه، حد همینه، در حقیقت همینه که هر وجودی تحت مقوله، از کجا وردیدیم؟ از نظر به هم به شایه هر وجود تحت معقول هست نداریم. اول بحث نبودی دیر اومدی. اول بحث عرض کردم که ذات باری تعالی وجود داره تحت معقول هم نیست، اینا هم تحت معقول هم وجود رابطی وجود داره تحت معقول هم نیست. اول تقسیم بندی کردیم اینا حد نداره، وجود رابطی حد نداره، صرف الاضافه هست. حد برای تعریف کردی استقلال تعریف کرد، استقلال نباید داره تعریف کنه در وجود رابطی. همین علی آقا پرسید گفتم برمیگرده به این، چون اینجا تو وجودات خارجی میگی چطور اینا رو برش استقلال داری؟ گفتم یه وقتی با هم میسنجید یه استقلال داری، ولی اینا رو هم با ذات بسنجید یه استقلالی نداری. اینا در اون مرحله نیستن، چون اینا هیچ واقعیت اینا هیچ اثر متوقع رو ندارن. اما به حرف آجی که این بکلی که میشه ازش دفاع کرد آقای فلاح زده شده بله دیگه، میشن اشراق، اشراق شدن میشن وجود، وجود شدن میشن موضوعی. ما علم حضوری به صورمون داریم، به وسیله صور به عالم علم حضوری پیدا میکنیم، اما خود صور پیشگاه ما حاضر هست. یعنی ما چون وجود ما میشیم به صورمون علم حضوری داریم. بله بله، علم حضوری رابطه ایست که ما با عالم خارج داریم از طریق صور، اما رابطه ما با صور علم حضوری است. اینو البته بگم این فقط در پیشون سطح همه است، چون ما اگه بخواد علم حضوری یعنی علمی که به وسیله صورت حاصل میشه، اگه شما بخواید از صورت هم صورت درست کنید، از صورت هم صورت دیگه تسلسل میشه. خود صورت یعنی وجود صورت در پیشگاه نفس حاضره، پس ما به صور علم حضوری داریم، اما به خارج چون از راه صورت علم حضوری داریم. نه از ایشون بقیه هم از این حیثش کار ندارن، ولی می آمدن این تکیه ویژه‌ای روی این حیثیت علم حضوری بودن و اضافه اشراقی بودن و علم بودنش بودش. اونم ممکنه از اون با اون بیان هم بریم با عرض درستش کنیم. اینجا ها دیگه ذرائف و دقائقی که تو فلسفه مطرح میشه، اون وقت بعد ممکنه مثلا یه همجای جوزیم با این چه عرضه اما در پیشگاه مثلا معروضش حاضره، ممکنه یه همچین جوری بتونه بیان بکنه. این جوزهای و آخرش مثلا این که اینجوری هست و گفتم دیروز یکی از بزرگان میگه این مشکلی هم نداره، یه درست داره یه رد میشه میره اینجوری حل بکنه.
میشه ترمز اثر نداره بلاخره یه عدمی
ترده
میکنه یا نه؟
ما که میگیم وجود رابطی بیفاید است، که وجود رابطی وجوده، میخوید وجود رابطی تفاوتش با وجود عرض در اینه که وجود عرض یه چیزیه غیر من اثر داره، وجود رابطی هیچی غیر من نیست، منم که اون فایده رو میرسونم، شعاع منه. وجود رابطی اگه نبود که وجود نبود، عدم بود. وجود رابطی هویتی مستقل از مربوطان به نداره، همونه، هیچ رابطی نداره. مثل اینکه بس کنم یک وجودیه که وارد این مجموعه میشه، خودش همه کارا رو میکنه، یه نقطه یک کسی مستخدم میفرسته این برون بر اون مستخدم کارا رو انجام میده. این وجود رابطی، بله وجود رابطی، اما وجود رابطی هویتی غیر از هویت ذات نداره، همون مربوطون همه همه هویت ها رو داره.
یه چیزی میاد،
یه چیزی همه، یه چیزی خیلی بیشتر از نفسه، مال خود نفسه، مال خود نفسه، خود وجود نفس، خود وجود نفس میخواد بگه چیزی غیر از نفسه. شما دنبال این هستید بگید کیف، کیف میشه عرض، چون شد عرض، وقتی میشه عرض داره به نظر میشه اینجا حرف حاجی خیلی حرفای خوبی ها، قابل دفاع حسابی. وقتی شد عرض یعنی یه چیزی وجودش غیر از وجود جوهر، غیر وجود نفس، در حالی که اگه مخلوق نفسه، اگر این اضافه اشراقی به نفسه، اگر طبق خود نظر ملا صدرا که میگه این ایجادیش، این چه هویت عرضیه ای داره که بخواد مستقل از جوهر باشه، مستقل از نفس باشه؟ لذا برخی اومدن گفتن که این اصلا حرف علم وجوده است، حرف خود ملا صدرا است که ایشون گرفته بیان کرده، اما در اینجا ملا صدرا علامت مشهور بش کرد. حالا این محصلی که در این بحث بود با همه بحث‌های فراز و فرودهای مستقلی که توش هست. خب نه ببین بفرمایید، آقا ما خواهیم یه چیز دیگه هم بخونیم، ما قرار نیست همه مشکلات اسلام رو تو همین دوتا سطح حل کنیم. نمیگم خودش علت خودشه، کجا گفتم خودش علت خودشه؟ گفتیم به نفسه، نگفتیم معلول خودشه. اگه تعبیر معلول کردیم اشتباه کردیم، ما میگیم به خودش وجود داره، نمیگیم معلول خودشه. معلول خودشه غلط، میگیم به خودش وجود داره. فی نفسه، لنفسه، به نفسه یعنی به خودش، نه اینکه معلول خودشه. تعبیر معلول خودش همونجور شما میگی تعبیر از لسانمون اومده، سبق لسان بوده. خب اما بحث بعدی که از اینجا مطرح میشه، هفته آینده درگیرشون، بسیار هم بحث خوبیست، بحثایش که بسیار جنگ و جدالهای شدیدی داره، بحثیست تحت عنوان اتحاد عاقل و محبوب. ما تا حالا خب بحث وجود ذهنی خوندیم، از اینجا بحث اتحاد عاقل و معقول مطرح میشه. مرحوم آقای مطهری نکته‌ای دارن، نکته بسیار خوبی است، اون که میگن این اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عاقل و معقول از بحثاییه که هر چی هر جا رسیده از جمله جاهای فروغی نقل میکنن، صاحب سیر حکمت در اروپا که بسیار بسیار کتاب خوبی است. البته بعد از اون خیلی کتابای خوبی اومده، ولی اینو حتما حتما بگیرید تابستون بخونید. سه جلد کوچیک سیر حکمت در اروپا، آدم با کلیات و فلسفه غرب آشنایی پیدا میکنه. برای آشنایی ابتدایی دبستانی به مسائل فلسفه غرب بسیار کتاب پرفایده است. میگن این هر جا رسیده، به هر نقطه‌ای که رسیده در اومده گفته که این اتحاد عاقل و معقوله. در حالی که اتحاد عاقل و معقول مراد این نیست، اون یه چیزایی به اتحاد عاقل و معقول میگن که ربطی اصلا به اتحاد عاقل و معقول نداره. اما اتحاد عاقل و معقول که به طور کلی چرا وقت داریم آقای نجف؟ نه حدیش میگن هشته از پنج دقیقه
چهار دقیقه به هشت دقیقه.
خب من از اون ساعت چنده؟ خب حالا میرسیم یک کشم که مقداری از بحثشو بگیم. این بحث بدون اینکه الان فعلا وارد بحثش بشیم، میذاریم اصلش رو برای بعد. این حرف گویی اولین بار یه آقایی به نام سرسریوس این رو نقل کرد که یکی از فیلسوفان مشاه، که اون فرد این مطلب رو از اسکندر گرفته. اسکندر کی بوده؟
مغلوب.
نه، اسکندر افرودیسی. این اسکندر مقدونی بیشتر از این که مطلب حل بکنه گردن میزده های تابطه باید. این گفت اینم یه نرایشه، قصه معروفی داره اسکندر مقدونی، میگن اومد بیاد وقتی شهر رو بگیره. اسکندر پسر فیلیپه، فیلیپ پادشاه مقدونیه بود و اسکندر وقتی که فیلیپ پدرش مرد 23 سالش به تخت نشست، یه لشکر مقدونی رو گرفت، اول رفت یونان رو گرفت. مقدونیه هیچ لشکر محکمی نداشته، خیلی جای کوچیکی بوده. رفت یونان رو گرفت و بعد اومد از طریق دریای تنگه بوسفور، همین جایی که الان میاد طرف استانبول، اومد از اونجا عبور کرد، اومد این طرف، سه تا جنگ بسیار معروف با داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی داره، که جنگ آخرش در منطقه موصل بود، اونو شکست داد. بعد از اونجا برمیگرده میره طرف لبنان، سور و سیدا، از اون طرف میره به سمت جنوب مصر، بعد برمیگرده دوباره میاد داخل ایران، از ایران عبور میکنه، یه گرگان رفته، بعد میره طرف افغانستان، از افغانستان رفته به هند، در هند یه تقریبا آخر لشکرکشیاشه، دور زد اومده از طریق پاکستان، اومده به تخت جمشید، که اونجا تخت جمشید رو آتیش میزنه، حتی یه دفعه دیگه اول تخت جمشید رو گرفته بوده و تقریبا حکومت هخامنشی ها رو برمیندازه، که بعد در میره در شوش و از شوش میره بابل، بابل میمیره. که اسکندر مقدونی این داستانشه، رفتی هم که مرده حدود 30 سالش بوده، یعنی کل دنیا رو تو همین 7-8 ساله گرفته و به عنوان یک خدا از الهه های یونان شناخته میشه، بی تردید بزرگترین سردار تاریخ دیگه، یعنی بعد از او کسی که این گونه بتونه همه جا پیش بره نداشته تاریخ. و این آقای الکساندر که همون یا اسکندر که اونا بهشون الکساندر این شهرهای زیادی ساخته، اسکندریه مصر ساخته همونه، خونریزی های بسیار زیادی هم کرد. میگن وقتی میاد اون طرف تنگه بسفور معروف بوده که یک جرهی بوده، گرفته بودن یه تنابی رو جوری به هم جره زده بودن آویزون کرده بودن. معروف بوده از قدیم در عقاد افسانه است که هر کسی بتونه این جره رو باز کنه فاتح شرقه. این تو ادبیات غربی ها زیاده. یک ریچارد شیردل که معروف مثلا از پادشاهان انگلستانه، یه شمشیری بوده داخل سنگ که میگفتن هر کی بتونه این شمشیر رو از این سنگ دراره این چیز شاه انگلستان میشه، که او رفته و در آورده که خب شاه شده. این آقای اسکندر هم میاد به این میرسه و خب در خاطر اشکرکشی کنه، هی میره سراغ این، هی ور میره با این، نمیتونه جنابر با کنه، گره ها تو هم بوده، از این ور میکشی و اون ور باز کنه، اون ور از این ور میبینه نمیشه، از اون ورم الان این باز نشدنش همان و لشکرم قضیه رویه میشده دیگه، لشکرم گفتن پس شکست خوردیم و اینا، شمشیر در میاره و این تمام این گره رو از دم پاره میکنه، میگه اینم یه نوبا کردنه. حالا اسکندر مقدونی هم یه جور فلسفه رو حل میکرده، ولی این گره های اندیشه رو اسکندر افرودیسی که شاگرده، البته شاگرد نیست، شارع آثار ارسطوه، ارسطو در روزگار خودش چندان مطرح نبوده، چندان بادی به پرچمش نخورده، عمده شهرتش بعدشه که میگنم عمده شهرتش همین رساله است که اسکندر افرودیسی، یعنی کارهایی که اسکندر افرودیسی بر کاراش انجام داده. یه رساله معروفی داره، رسالتون کل عقل که در عربی هم ترجمه شده، که این رساله اسکندر افرودیسی در 160 تا 220 قبل از میلاد یا میلاد، حالا شک از من اینجا رو پنشته میلادی، ولی به نظر ما میرسید که انگار من قبلتر باشه، میلادیه، مال 160 تا 220 میلادی، این در آتن معلم فلسفه ارسطویی بوده که در حقیقت خودش بهش میگفتن ارسطوی ثانی و شارع اصلی آثار ارسطوست، که خیلی هم بعدها از او آراء ارسطو رو بیشتر فرا گرفتن. منصوب هم است به افرودیسیا که مال آسیای صغیره، طرف آتن هم نبوده، آسیای صغیر هم کشورهای آسیای میانه میشه، مربوط به اینجاست، مال ترکیه میشه، آسیای صغیر بکنه ترکیه میشه، به اون منطقه میشه. و عموماً تواریخ یه اسمی ازش میبرن به خاطر اینکه عمدتاً شارع اصلی آثار کیه؟ آثار چایی رو بیارن ارسطوست. اما ملا مرحوم صدر چیز فرفریوس بعداً اومده این حرف رو از اون گرفته که او در حقیقت این مطلب رو بارور کرده و معتمد او دلیل او حرفی بوده که از اسکندر گرفته بوده. گوش کنید این که آخر بحثمون و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که از مرحوم بو علی خیلی با اتحاد عاقل و معقول بده و بسیار بسیار مخالف اتحاد عاقل و معقوله. این تعبیر عبارت هم یک کتابش هم به نداره، این بحثی که ایشون دارن این عبارت شرح اشارات آجاز کرده، اشارات اصلش مال الاشارات و تنبیهات مال ابن سیناست و شرحش مال خواجست حکایتون این عبارت ابن سیناست. لکان لهم رجلون یعرف به فرفوریوس یا همون فرفریوس، عمل فی العقل و المعقولات کتابا، در عقل و معقولات کتابی نوشت که یسمی علیه المشاؤو که خیلی سنایش کردن مشاؤو، و آوه هشفون کلو همش هشف و ظاهر و هم یعلمون من انفسهم، این هم مشتاین میدونن از ناحیه نفس خودشون که انهم لا یست همونه و لا فرفریوس نفسه، به خودشون میفهمن یعنی چی؟ نه خود فرفریوس میفهمن چی برایشون خواهده و قد ناقضه من اهل زمانهی رجلون، برخی اومدن با او مناقضه کردن و ناقضه و ذالک المناقض، و آقای فرفریوس جواب داد به اون اشکال کننده به ما هو اسقط من الاول، اشکالاتی کرد که این اشکالات از اون اشکال اصلی صحیح‌تر و ضعیف‌تر بود. خلاصه خیلی آقای ابن سینا ایشون رو بهش خیلی لطف داشته که نه خودش میفهمه چیه نه مشاهیم، و عجیب اینجاست که اون وقت این حرف از معترفات و متعینات صدر المتعلهینه. این حالا بالاخره این چیزایی که علما به هم میگن زیاده. تا انشالله شنبه.